بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی که الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. در مقدمه اول، مقاله اول و فصل اول بودیم. اول فصل اول از مقاله اول، از مقدمه اول. باید این فصل رو به طور کامل بخونیم، ترجمه کنیم تا این عنوانی که ایشون زده معلوم بشه چی هست. عنوانش این هست، گفته در بیان گوشه ای از اون روایاتی که دلالت می کند بر این که برای قرآن بتونیست و برای آیات قرآن تأویلاتیست، و اینا همه عنوان هست، عنوانی که داره مطرح میکنه ایشون، و این که مفاد فقرات و جملات و آیات قرآن مقصور به اهل یک زمان نیست، بلکه برای هر کدوم از این آیات تأویلی است که جریان دارد در هر زمان و برای اهل هر زمانی. پس قرآن خاصیتش این هست به جهات، به لحاظ عمقی و به لحاظ سطحی ادامه داره. یعنی یک آیه که نازل میشه مثلا در جریان جنگ احد، فقط مقصود جنگ احد نیست، در عرض زمان ادامه داره، در سطح ادامه داره. مثلا در کربلا هم میاد، فرض بفهمید مثلا در دوران امام زمان هم میاد همون آیه، مثلا در جنگ رجعت هم میاد، ممکنه در برزخ هم به یک معنای معنا بشه، ممکنه در... یعنی میگن شأن نزول فلان آیه فلان داستان است. مثلا زنی آمد، یک شوهری آمد از زنش مثلا شکایت کرد، چنین گفت، چنان شد، فلان آیه نازل شد. خب اینطور نیست که این آیه فقط محصور باشه، منحصر در همون داستان. ولی اگر اینطور باشه، حالا در روایتش میرسیم، امام فرمود اگر داستان از این قرار باشه، خب وقتی اهل اون آیه مردند، آیه هم باید بمیره و بعد کم کم قرآن میمیره، عملا آیات قرآن نسخ میشه دیگه، یعنی بی فایده میشه. میگم آقا خدا فرموده مثلا لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیغمبر اسوه حسنه شما، میگه خب این لکم برای همون مردم اون زمان بوده، برای اعراب بوده، برای اهل مدینه بوده. بحث نفاق، منافقین چنینن چنانن، خب این مال همون داستان منافقان زمان پیغمبر بوده، تمام. خب منافقین مردن، میگه خب مردن دیگه، تمام شد دیگه، حالا که مردن دیگه ما این آیه هم دیگه مصداق نداره. لذا اینطور نیست داستان قرآن، حالا در روایتش میرسیم میخونیم. این به لحاظ سطحیه، یعنی سطح آیات در همون معنای سطحی خودش ادامه داره. مثال بخوام بزنم، مثلا اهل بیت در روایات، مثلا اهل بیت میفهمن اصحاب ما اهل بیت، اصحاب امیرالمومنین، اصحاب امام صادق، درسته؟ حالا مثلا امیرالمومنین از دنیا رفتن، دیگه این مفهوم اصحاب اهل بیت از بین میره چون امیرالمومنین از دنیا رفتن؟ نه. چون سلمان و ابوذر و مقداد و مالک اشتر و اینا از دنیا رفتن، دیگه نمیشه من مثلا الان بیام بشم اصحاب امیرالمومنین؟ چرا میشه؟ چون یک حقایقی هست، اون حقایق در اون زمان خودش رو نشون داد به اون شکل، در زمان دیگری هم نشان میداد به شکل دیگری. حالا که نشون داد، الان 1400 سال مثلا از امیرالمومنین گذشته، حضرت قصدش، هدفش، انگیزش، دستوراتش، خواستهاش چی بود؟ من فهمیدم، مثلا اجرا هم کردم، عمل هم کردم، منم میشم اصحاب امیرالمومنین. لذا خود امیرالمومنین فرمود که در ثواب جنگ ما در جمل شریک میشن افراد دیگه هنوز در صلب پدران و رحم مادران هنوز به دنیا نیامده. مثلا وقتی به دنیا میاد دیگه امیرالمومنین از دنیا رفتن، جنگ جمل تمام شده، از اصحاب حضرت از دنیا رفتن، ولی او فرمود به خدا در همین جنگ ما هستن، شریکن. درست شد؟ این حالا نمونه مثال زدم در روایات یا در داستانهایی که مثلا در زمان اهل بیت بوده. در قرآن هم همینه، هر آیه مثلا تبت یدا ابی لهب و تب، نمونش چون الان میرسیم به روایات، میخوام دقیقا دستهای ابی لهب بریده باد. خب ما اغنا عنه ماله و ما کسب، پولش و مالش اینا به دردش نخورد، چون پولدار بود دیگه. سیس لا نار ان ذات لهب، این میره ورود وارد یک آتشی میشه که بسیار لهیب داره و زبانه داره. فیجی دا حبل من مسد، آتش گردنبندی از آتش به گردنش هست تا آخر آیه. خب حسب ظاهر این سوره در مورد کیه؟ ابو لهبه. آیه تمام میشه دیگه، این ابو لهب مرد رفت، پس این سوره رو ما برای چی بخونیم؟ مال ابو لهب بود دیگه. نه، ابو لهب همینطور تکرار میشه در زمانهای مختلف. یعنی ابول از همین تفکرات بود بعضی تناسخی شدن ها، خطابیه و این از همین تفکرات. اصل مطلب درسته، تطبیقش غلطه. میگه ابولهب در هر زمانی هست، میگه خب پس ابولهب نمیمیره، ابولهب هی میاد در بدن دیگری، هی نه در بدن دیگه نمیاد، اون ابولهب مرد، واقعا مرد، رفت تو برزخه داره عذاب میشه، تمام. افراد دیگری میان به لحاظ عمل، به لحاظ فکر، به لحاظ اعتقاد، به لحاظ سیره رفتاری شبیه ابولهبن، تو همون سلک حساب میشن، راضی به افعال ابولهبن. این آیه‌ای که در مورد ابولهب نازل شد شامل این فرد هم میشود. هر زمانی هر کسی بیاد، حالا خواهیم رسید اینا انشالله از مرحوم فیض کاشانی، از خود همین صاحب کتاب مرحوم فتونی، عبارات دقیق لطیفی وجود داره، میخونیم قشنگ این روایت توضیح داده میشه، انشالله واضح میشه. حالا میخواستم مثال بزنم الان در بخش سطح و جریان آیات قرآن در زمانهای مختلف هستیم. اگر دیدید مثلا خدا میفرماد برادران یوسف چنین، خب برادران یوسف کجان؟ از دنیا رفتن، پس آیه هم دیگه از دنیا رفت، آیه دیگه بیکاره است، به درد ما نمیخوره. یه ما دیگه الان نمیشه برادران یوسفی باشن، نمیشه همون آیه، همون آیه شامل فردی در زمان ما هم بشه. یا مثلا خود حضرت یوسف، خود حضرت ابراهیم، حضرت موسی، حضرت عیسی، اینا اسمشون در قرآن آمده، حضرت ایوب، یعقوب مثلا. خب این بزرگواران انبیا اینها که از دنیا رفتن، اینا فقط یعنی یک داستانهای خدا برای ما نقل کرده که ما عبرت بگیریم، مثلا از پیغمبر زمان تبعیت کنیم یا از امام زمان تبعیت کنیم. آیا خود این آیه به حسب همون ظاهر، همون یوسف، کلمه یوسف تطبیق نمی شود بر افرادی؟ بگیم الان اون آیه که درش یوسف آمده، این یوسف فلانی هست، این قسمت از آیه ناظر به این هست، عیسی ناظر به این هست، مریم ناظر به این هست، مصادیقی که در هر زمان می آیند و اون آیه بر اینهای تطبیق می شود. مثل یک آینه، مثل آینه، این طرف یکی میاد روبرو آینه میسته، عکسش میفته، رد میشه میره، دو مرتبه یکی دیگه میاد روش میسته، روبرو آینه میسته، دوباره عکس این میفته درش. این قرآن یک حقایق ثابته ای هست که مصادیقی درش عوض میشه. این توجیه چیه و توضیح چه مطلبی است؟ توضیح جریان قرآن در زمان، در همون لایه ظاهری قرآن، که به این میگن تأویل. تفسیر رو من جلسه گذشته توضیح دادم، توضیح نمیدم دیگه مجدد. حالا اشکال نداره، گفتیم تفسیر کل معانی که از قرآن میکشیم بیرون تفسیره، هر چی میخواد باطن باشه، تعویل باشه، باطن باطن باشه، ظاهر ظاهر باشه، ترجمه باشه، هر چی که باشه تفسیر قرآنه. کسی که ترجمه قرآن میکنه داره تفسیر میکنه، باطن میگه، باطن قرآن میگه، داره تفسیر میکنه، تعویل قرآن رو میگه، داره تفسیر میکنه، این آیه رو با اون آیه با اون روایت کنار هم میذاره، معنای جدیدی استخراج میکنه، داره تفسیر قرآن میگه. تمام این کارا عملیات اسمش تفسیره، درست شد؟ خب حالا جدای از تفسیر یک موضوع وجود داره به نام تأویل. تأویل قرآن چی است؟ تأویل قرآن همین معنایی که گفتیمه، جریان دادن آیات قرآن از مصادیق زمان شأن نزول یا مصادیق ظاهری به مصادیق روز، به مصادیق زمانهای دیگر. مثلا مثال میزنم، مثال میخوام بزنم، فرض کنیم مثلا خدا در مورد لقمان، لقمان حکیم مطالبی فرموده، لقمان چنین است، به فرزندش اینطور گفت، اینطور این گفت، مطالب حکمت آمیز رو گفت، شخصیت مهمی است اینا، و پیغمبرم نبود. این ظاهر آیه قرآن، همین ظاهر رو شما وقتی در زمانه امیرالمومنین میای مصداقش رو پیدا میکنی، میگی سلمان هست، همون ظاهر، همون آیه با همون ظاهر تطبیق میشود به سلمان از باب تأویل، یعنی تطبیق دادن و یافتن مصداق به روز از یک آیه قرآن، همون معنای ظاهری رو. خب اما اگه این لقمان رو مثلا شما برداشتی، میخوام بریم تو باطن، حالا این معنای سطحی رو گفتم، جریان قرآن در زمان رو توضیح دادم اجمالا، حالا میخوام بریم در باطن قرآن. باطن لقمان کیه؟ باطن لقمان امیرالمومنینه. باطن قرآن، باطن لقمان امیرالمومنینه. مثلا باطن لقمان کیه؟ باطن لقمان عقل توئه، در درون خودت. مثال میزنیم، حالا فعلا نمیخوام تفسیر کنیم، تفسیر به رأی نشه، میخوام در حد مثال که ذهنمون باز بشه. لقمان یه وقتی تطبیق میشه به شما در درون مراتب وجودیت، میشه عقلت، چون حکمت داره، تعقل داره، حرفای درست داره، دستورای خوب میده. مثلا یه وقتی این لقمان میره در باطن، میشه باطن سلمان. باطن سلمان کیه؟ پیغمبر امیرالمومنینه. مثلا یه وقتی این لقمان ممکنه حتی در عوالم مختلف بره معنا بشه، فقط قرآن مال ما نیست که، مال جنیان هم هست دیگه، جنیان لقمان باید براشون یک مصادیقی، یک افرادی، یک تطبیقهایی داشته باشه. قرآن فقط بر اساس شأن نزول ها و معانیش که فقط مال عالم انسان ها نیست، مال جنیان هم هست. جنیان هم خیلی احکام، مثلا مثال میزنم، جنیان حیض میشن؟ نه. اما آیات حیض چی میشه برای جنیان؟ کلا اینا این آیات کلا میذارن کنار نمیخونن؟ مثلا ارث، احکام ارث ما با احکام ارث اونها متفاوته قطعا. خب احکام ارث قرآن برای جنیان چطور میشه؟ اینا تطبیق میشه دیگه، درسته؟ قرآن برای اونها هم هست، بعد فقط جن و انس نیست، عوالم دیگه هم هستن، حیوانات، انسانها، گیاهان، نمیدونم ملائکه، عوالم مثلا جابلغا و جابرسا که در بسار درجات چقدر روایات داشت خوندیم، بیش از 13-14 روایت بود، عوالم دیگه هستن، یعجوج و ماجوج مثلا. خب اینا چطور میشه داستانش؟ اینا همینه که باید بدونیم قرآن هم در سطح و لایه ظاهری جریان داره، هم در عمق به لحاظ باطن و تعویل جریان داره، هم به آفاق عالم تطبیق میشه، هم به انفس. انفس یعنی درون خودت. حالا اینا رو بیشتر توضیح خواهیم داد. اجمالا میخواستم توضیح بدم که در این باب ایشون عنوان بابش این هست: بیان بعضی از چیزهایی که دلالت میکند قرآن بتون داره و آیات قرآن تعویلات داره و مفاد فقرات قرآن مقصور و محصور به اهل یک زمان نیست، پس در زمان قبل و بعد جریان داره، به لحاظ عمق هم صاحب باطن و تعویلاته. اینطور هست که قرآن میشه لا رتب ولا یابسن الا فی کتاب مبین، هر تر و خشکی هست. اینطور هست که پیغمبر اکرم با همین قرآن انذار میدهند عالمیان را، که قرآن فرموده لتکون للعالمین نذیرا، شما انذار بده همه اهل عوالم رو. خب پیغمبر همه اهل عوالم رو چطور انذار بدن؟ از طریق همین قرآن، با همین قرآن. قرآن کتاب پیغمبر بوده قبل است، در عالم نورم بوده، در عالم ذرم بوده، همیشه این قرآن بوده، همیشه هم کتاب پیغمبر بوده، همیشه هم پیغمبر با همین قرآن انذار میدادن، بشارت میدادن. پس این قرآن تطبیقی داره و مصادیقی داره و تعبیلاتی داره در عالم ذر، در عالم تینت ها، در عالم انوار، در عالم ارواح، در عالم انبیا، در همه عوالمی که پیغمبر انذار دهنده بودن قرآن هم بوده. پس در حتی برای جمادات، نباتات، اونجا هم معانی خاص خودش رو پیدا میکنه. فعلا الان اون چیزی که ما باش انس داریم معمولا همون ظهور انسانی برای عالم بشریت قرآنه. هیچ وقت ما مثلا در ماه رمضان میخوایم قرآن تدبر کنیم، نمیشینیم فکر کنیم ببینیم ربط این آیه به عالم جنیان چیه، الان جنیان چه برداشتی میکنن، ملائکه الان از این آیه چه برداشتی میکنن. چرا؟ چون ما همش تو عالم فکر خودمون هستیم، در حالی که پیغمبر با همین قرآن جنیان رو هم انذار و تبشیر میدن، عوالم انبیا رو هم انذار و تبشیر میدادن، پیغمبر انذار دهنده انبیا هم بودن و اینطور هست. پس ایشون عنوان بابش رو به دو قسمت عملا تقسیم کرده. توی این قرض هم این بود توضیحاتی که دادم که توی این عنوانی که ایشون زده، خود عنوان رو باید به دو قسمت تقسیم کرد. یکی در زمان ایشون میگه تطبیقات داره، که میگه در بطون. این بطون با زمان دو جهته، دو جهت مختلف هست، حتی تعویلی هم که ایشون میگه میشه جهت سوم، ولی اجمالا یکی به عمقه، یکی به عرضه. این دو تا رو باید توجه داشته باشیم تا وارد روایات هم که میشیم بفهمیم. روایاتی که الان جمع کرده میخوایم با هم بخونیم انشاءالله. حدیث اول از کتاب تفسیر عیاشی است، از جابر بن یزید جوفی. میگه از امام باقر علیه السلام پرسیدم از چیزی از تفسیر قرآن، فعجابنی، حضرت جواب دادن. سپس از همون سوال کردم بار دوم، حضرت جواب دادن به جواب دیگری. سپس عرض کردم که فدای شما بشم، قبل از امروز همین سوال رو من از شما پرسیدم، شما جوابی غیر از این داده بودید. حضرت فرمود یا جابر، ان للقرآن بطنا، قرآن باطنی هم دارد، و للبطن بطنا، باطن قرآن هم باطنی دارد، که این نشانگر نسبی بودن معنای ظاهر و باطن هست. معنای صلات به حسب ظاهر یعنی دعا، بعد معنای صلات در معنای دوم می شود نماز، همین حرکات مخصوصه. الان برای ما معنای ظاهری صلات در قرآن چیه؟ نمازه. این نماز ظهر و عصر و نوافل و کلیت طبیعی بس است نماز. خب حالا کسی رفت کار کرد، انس گرفت، اینها. اول که معنای نماز این نبود که در عرب قبل از پیغمبر اکرم وقتی میگفتن صلات، در ذهن مردم از صلات این حرکات مخصوصه که نمی آمد. چی می آمد؟ دعا می آمد. صلات می آمد، دعا و خشوع و اینها بود. قرآن آمد فرمود اقیم و صلات، اولین باری که مردم شنیدن نماز به پا دارید، شاید اینطور نبود در ذهن همه این حرکات مخصوصه بیاد، نه، همون معنای دعا می آمد. اجمالا یک نوعی از عبادت یا نماز در امتهای گذشته اونها می آمد در ذهنشون. پس چطور شد که اون معنا تبدیل شد به معنای جدید و اون معنای جدید نماز بود؟ نماز این حرکات مخصوصه بود. چطور تبدیل شد؟ همونطور اینقدر این قوی تبدیل شد که دیگه حالا هر کس میگه نماز، صلات میگه در قرآن، همین حرکات مخصوصه، همین نماز ها میاد در ذهنش. خب بعد چه اتفاقی میفته؟ حالا کسی با روایت انس میگیره، یقین میکنه بر این که نماز به معنای ولایت امیرالمومنینه. تا خدا میفرماد اقیم الصلات، این میفهمه یعنی به پا دارید ولایت امیرالمومنین را، احیا کنید امر امیرالمومنین را. همونطوری که اون معنای اولیه صلات که دعا بود تبدیل شد به معنای بعدی، ظهور جدید، ظهور ثانوی درست شد به عنوان حرکات مخصوصه، همونطور باز اون حرکات مخصوصه یک معنای باطنی داره به نام ولایت. این معنای باطنی رو شما اگر باش انس بگیرید به جهات مختلف در ذهن شما تقویت بشه، اون وقت همون معنایی که قبلا برای شما باطن حساب میشد حالا تبدیل میشه به معنای ظاهر. یعنی به محض این که قرآن میفرماد مثلا اقم الصلات لذکری، صلات را به پا بدار به خاطر ذکر من، تا میگه صلات شما ولایت امیرالمومنین میاد تو ذهنتون. همونطوری که نماز میاد، ولایت هم میاد، دعا هم میاد، صلوات بر محمد و آل محمد هم میاد. بعد کم کم این معنای باطنی تبدیل به ظاهر میشه. غرضم توضیح این کلمه بود، این که امام فرمود للبطن بطنا، باز اون باطن باطنی دارد، اون باطن دومیه نسبت این به این باطن اولیه باطن حساب میشه و این باطن اولیه نسبت به باطن دومیه ظاهر حساب میشه. همونطوری که باطن اولیه نسبت به ظاهر قرآن باطن حساب میشه و ظاهر قرآن نسبت به باطن اولیه ظاهر حساب میشه. الان مثلا مثال میزنم، و شمس و ضحاها، قسم به خورشید و نور خورشید. شمس به چه معناست؟ همه معنای ظاهریش چیه؟ همه میگن آیا میخورشید، قسم به خورشید. خیلی خوب، این معنای ظاهریش. حالا بریم در باطن، باطن خورشید چیه؟ فرمودن پیغمبر. خیلی خوب، حالا این شد، این معنای ظاهر شد شمس، معنای باطن شد رسول الله. حالا معنای باطن که رسول الله هست دیگه باطن دیگری ندارد؟ چرا؟ مثلا مثال میخوام بزنم، مثلا باطنه باز رسول الله امیرالمومنینه، مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها. خب وقتی از باطن اول خواستیم به باطن دوم بریم، عملا باطن اول نسبت به باطن دوم میشود ظاهر. حالا اگر این ظاهر نزد من هم خیلی قطعی و متقن و محکم بشه، معنای باطنی برای من شده ظاهر. لذا این یک واقعیتیه که کسی که با معانی باطنی قرآن و روایاتی که اهل بیت فرمودن انس بگیره، معناهای ظاهری جدیدی براش ایجاد میشه، یعنی ظهور اولیه معنای قرآن براش مستحکم میشه در ولایت. مثال بخوام بزنم، مثلا فرمودن خداوند قرار داده ولایت ما رو قطب قرآن. خب اگر کسی این روایت رو خوب بفهمه، خوب باور کنه، یقین بکنه و طبقش مصادیقش رو هم در روایات پیدا کنه، در آیات قرآن تطبیق کنه، اصلا اول قطب به ذهنش میاد، اول ولایت به ذهنش میاد، بعد نماز. یعنی همون آیه‌ای که نزد یک عده‌ای وقتی شما میگی اقم الصلات، یعنی نماز رو به پا دار، یعنی اول وقت بخون، یعنی با توجه بخون، یعنی به جماعت بخون، ها، تا میگی اقم الصلات یعنی این کار، یعنی فرهنگ سازی نماز کن، خانواده تو امر به نماز کن، نماز خوان درست بکن و پرورش بده، به محض اینکه میگن اقم الصلات، عده زیاده و کثیری از جامعه اسلامی این معانی میاد تو ذهنشون. همینطور برای عده دیگری به محض اینکه گفته میشه اقم الصلات، قبل از این صلات ظاهری نماز 4 رکعت ظهر و عصر و اینها، اول ولایت میاد تو ذهنشون. و معنای ظاهر کدومه؟ اون که اول به ذهن میاد. ممکنه پس ظاهر قرآن برای کسی با ظاهر قرآن برای کس دیگری متفاوت باشه، اشکالم نداره، هیچ مشکلی نداره. تا به شما میگن مثلا فرض کنید الله نور السماوات والارض، ممکنه برای یک کسی مجمل باشه، این آیه یعنی چی نمیفهمم، برای یک کس دیگه این آیه چی باشه، محرز باشه که الله نور السماوات والارض یعنی دست تدبیر خدا رو در عالم میبینم، خدا داره آن به آن افاضه وجود و بقا میکنه به آسمان ها و زمین. خیلی خوب، ممکنه یک کس دیگه همون اولی که آیه رو میشنوه به تبع روایات بگه الله نور، یعنی الله هادی، خدا هدایتگر اهل آسمان ها و زمینه. به فرد دیگه بگه تو الله نور السماوات و الارض، میگه مراد از نور السماوات و الارض پیغمبر اکرمه، نور پیغمبر هست. پس مشکلی نداره، چون مطلب مهمیه دارم بست میدم و توضیح میدم تا اینها انشالله میخش محکم کوبیده بشه، واضح بشه. همونطوری که اشکالی ندارد که یک آیه برای یک نفر متشابه باشه، برای یکی محکم باشه، یا برای یکی مجمل باشه، برای یکی مبین باشه، اشکالی داره؟ نه. یه آیه برای من متشابه، نمیفهمم. یوم نطوی السما کطی السجل للکتب، من نمیفهمم. سلمان فارسی هم نمیفهمه؟ چرا؟ برای او واضحه، محکمه، برای من متشابهه، من نمیفهمم. چطور اینطور میشه باشه؟ همینطور جای معنای ظاهری و باطنی هم میشه برای افراد عوض باشه. یعنی یک معنایی که برای شما ممکنه باطنی باشه که اصلا قبول شاید نکنه کسی، انکار شاید بکنه کسی، یا به زحمت بخواد قبول بکنه، برای یک کسی اصلا یک معنای خیلی خیلی شسته و رفته و واضح و قطعی و روشن از آیات قرآن باشه. توجه فرمودید؟ این مثال‌های قطعی هم داره در بین شیعه و سنی. آیاتی که به حسب ظاهر دلالتش بر جسمانیت خدا واضح هست نزد مخالفین اهل بیت، دلالتش بر عدم جسمانیت خدا نزد شیعه واضح هست که اصلا اینجا ربطی این آیه به جسمانیت نداره. همینطور که در ظاهر قرآن این اختلافات هست، مشکلی نداره که در ظاهر و باطن و در باطن باطن این مسائل باشه. یک معنایی برای یک فردی باطن باطنه، برای یک فردی باطنه، برای یک فردی ظاهره، برای یک فردی باطن هفتمه. اینها نسبی هست. غرضم توضیح این فقره بود که ان للقرآن بطنا وللبطن بطنا. قرآن باطنی دارد و باطن قرآن باطنی دارد. حالا همچنین میفرماد ان للقرآن بطنا وللبطن بطنا، بعدم فرموده و زهرا وللزهر زهرا. برای قرآن ظاهری هست و برای ظاهر قرآن ظاهری هست. حالا اون ظاهر قرآن که ما اون رو به دست بیاریم، این ظاهر قرآن میشه باطنه او. توجه فرمودید؟ اینا نسبیه. حالا ولی زهر زهرا معانی دیگه هم داره، کم کم شاید بهش برسیم که زهر زهرا از باب ظهور هست، از باب ظهور مربوط به اشتقاقات کلمه و ظواهر کلمه است. حالا اون رو بهش خواهیم رسید انشالله، شاید یکی دو سه جلسه در مورد این موضوع سر فرصت خودش که برسه صحبت کنیم. بعد حضرت فرمود یا جابر، تو آمدی به من میگی که یه روز از یک آیه سوال کردی یه جوابی دادم، از همون آیه سوال کردی دوباره یه جواب دیگه دادم. خب این به خاطر چی؟ به خاطر عظمت قرآنه. حضرت فرمود ولیس شیئون ابعد من عقول الرجال من تفسیر القرآن. هیچ چیز از عقل بزرگان رجال، یعنی علما، کسانی که صاحب نظرن، صاحب فکرن، هیچ چیز از عقول رجال دورتر نیست از تفسیر قرآن. یعنی تفسیر قرآن اینقدر اسرارآمیزه، اینقدر پیچیده است، اینقدر دقیقه، هیچ چیز از عقول رجال یعنی الرجال، یعنی بزرگان، دورتر نیست از تفسیر قرآن. بعد حضرت قواعدی فرمود دیگه، الان چند تا قاعده تو همین حدیث بود. یه قاعده ای فرمود ان الایه، یکی از پیچیدگی ها و اسرار قرآن و قواعد قرآن اینه که می شود یک آیه اولش درباره چیزی باشد، آخرش درباره چیز دیگری باشد، حالا من اضافه می کنم وسطش در مورد یک چیز دیگری باشد. مثلا حالا این وسطش تو حدیث نیست ولی در جای دیگه هست، در حالی که این آیه کلام متصلی است که منصرف به وجوه مختلفی میشه. یعنی شما به حسب ظاهر آیه که نگاه کنید یک کلام متصله، مثل که من به شما میگم سلام علیکم، من شما رو دوست دارم، یک کلام به هم متصله. اما در قرآن کلامی و جمله‌ای و آیه‌ای که به هم متصل هست، اولش گاهی در مورد یک چیز هست، وسطش در مورد یک چیز هست، آخرش در مورد چیز دیگری است. مثال‌های زیادی داره در روایات. کم کم که انشالله انسان با مصادیقی که اهل بیت فرمودن آشنا بشه، اینها رو به صورت تطبیقی میتونه رو مصادیق بفهمه. عقول، خب ایشون میخواد توضیح بده، میگه دلالت ابتدای این خبر کاملا ظاهر هست، همون اولی که امام فرمودن قرآن بطنی داره و باطنش باطنی داره و ظاهری داره و ظاهرش ظاهری داره. ایشون میگه دلالت این جمله اول حدیث کاملا واضح هست. بر چی؟ بر وجود تأویلی برای قرآن یا تأویلی که باطن دارد و ظاهر دارد و بر تعدد تأویل یک آیه واحده، یک آیه واحده 10 تا تأویل داره، 7 تا باطن داره، باطنهای مختلف دارد و دلالت دارد بر این که تأویل اول آیه در چیزی باشه و آخرش در چیزی، اینا با هم تنافی نداره، اشکالی نداره. اگر یک آیه دیدی شما اولش در مورد مثلا حضرت ابراهیم هست، ایشون میفرماد که عدم تنافی داره تفسیر به ظاهر در اولش و باطن در آخرش، یا بالعکس. ایشون اینجوری معنا کرده، میگه اشکال نداره که یک آیه‌ای باشه که در ابتدا مثلا بحث طلاق، همون آیه جمله بعدیش در مورد اصحاب امام زمانه. نمونه داریم در روایات، که در آیات کریمه و در روایات نمونه داریم، چندین نمونه من جمع‌آوری کردم، انشالله سر فرصت خواهیم خوند. همین موضوعی که به عنوان نمونه مثال زدم در ارتباط با طلاق هست. خدا فرموده ان یتفرقا، اگر زن و شوهر از هم جدا بشن و طبق اون ضوابط شرعی طلاق بگیرن، یغن الله کلن من سعته، خدا هر کدوم از اینها رو از سعه خودش غنی میکنه، بی نیاز میکنه. یعنی فکر نکن روزی تو دست شوهرته، روزی تو دست زنته، نه. اگر شرایط طلاق شد و بالاخره دیگه مجبور به طلاق شدید و طلاق گرفتید، خدا شما رو از سعه خودش و فضل خودش غنی میکنه. درست این درست بحث طلاق. حالا ببینید، این یتفرقا، اگر از هم جدا شوند، این اول جمله است دیگه. جمله بعدی چیه؟ جوابشه. دو شرط و جواب شرط باید با هم باشن دیگه. ولی امام فرمودن این عبارت یغن الله کلن من سعته در باطن در مورد اصحاب امام زمانه. اینها هر کدومشون خداوند اینا رو غنی کرده، نه به پول نیاز دارن، نه به علم نیاز دارن، نه به چی. یعنی وسط یک آیه، وسط یک جمله شرطیه که شرط و جواب شرط هست، یه دونش رو امام برداشتن در یک باطنش رو در جای دیگه معنا کردن. مثال زدم تا مطلب واضح باشه. مرحوم فتونی میگه پس تنافی نداره. اگر کسی میخواد با قرآن کار کنه، قرآن رو بفهمه، قرآنی قواعد درش هست، یک کلام متصل هست، اما ظاهرش در یک موضوع، باطن همون جمله بعدی در مورد یک موضوع دیگه است، یا بالعکس. مثلا اولش باطنش، مثلا باطنش در یک جای دیگه است، جمله دوم در ظاهر، فرقی نمیکنه. بعدشون میگه که فاذا سمعت شیئا من ذلک فلا تنکره، اگر احادیثی دیدی یا چیزهایی از این مورد، از این دست پیدا کردی تو روایت که ای بابا ظاهر آیه یک چیز دیگه است که باطنش یک چیز دیگری است، شما تعجب نکن. مثلا باز نمونه دیگری که بخوایم مثال بزنیم، اینا خیلی مهمه ها، واقعیت مطلب اینه که به لطف خداوند بعد از مدت‌ها مطالعه اینا به دست آمده، یعنی قدرشو بدونید، حیفه. آیه تفسیر ظاهر چی بوده؟ تفسیر ظاهر آیه قرآن این بوده که خداوند فرموده که فخذ اربعه من الطیر فسرهن الیک، 4 تا پرنده رو بگیر، اینها رو به هم دیگه خورد کن و فلان مخلوط کن، سپس قرار بده، ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا، سر 4 تا قله، مثلا 4 هر تیکه از هر از این تقسیم شده مخلوط شده این پرنده ها، سر هر قله قرار بده، سمد اوهن یتینا الیک سعیا، بعد بخون اینا رو، بگو بیاید اینا با هم جمع میشن، میبینی اجزا از هم جدا میشن و یکی میشه طاووس، یکی میشه مثلا فلان. خب این یک کلام متصله دیگه، این داستان همه به هم وصله، داستان حضرت ابراهیمه، چند آیه قبل داره، چند آیه بعد داره، این کلام متصله. اما اهل بیت فرمودن در باطن همین قسمتش، همین قسمت آیه که 4 تا پرنده رو بگیر، فهموندن در باطن یک معنای دیگه میده. خب اون وقتی شما سراغ اون معنای باطنی میره دیگه، ربطش با اون داستان حضرت ابراهیم برطرف میشه دیگه، ربطی نداره، به حسب ظاهر دیگه ربطی نداره. حضرت چی فهموندن؟ فهموندن در باطن این هست، خذ اربعه ممن یحتمل الکلام، 4 نفر زبون فهم که کلامت رو میفهمن رو بگیر، فاستودعهم علمک، علمتو به اونا تعلیم بده، سپس اونها رو در اطراف زمین ها بفرست، زمین بفرست، اینا حجت تو رو بر مردم تمام کن، حرف تو رو 4 تا شاگرد بگیر تربیت کن، این 4 تا شاگرد رو بفرست برن دین تو رو به مردم تعلیم بدن. ظاهر آیه چی بود؟ 4 تا پرنده بگیر. برای چی این کارو کن؟ که معاد رو ببینی، مطمئن بشی که چطور معاد جسمانی است، چطور هست خدا اینا رو از هم جدا میکنه، درسته؟ و بعد این وسط یک داستانه، اما این قسمتش رو امام گرفتن، فهمودن این 4 تا پرنده یعنی 4 نفری که کلام تو رو بفهمن، علم تو رو بفهمن، یاد بگیرن، شاگرد خبره ای بشن، تو اینا رو بفرست در اطراف زمین، برن در اطراف زمین چیکار بکنن؟ دین تو رو و دین خدا رو منتشر بکنن. فاذا اردت ان یاتوک، حالا هر وقت خواستی که این 4 نفر که رفتن در اطراف زمین بیان پیش تو، چیکار کن؟ دعوتهم بالاسم الاکبر، با اون اسم اعظمی که خدا بهت یاد داده ای ابراهیم دعوت کن، صداشون بزن، یعتونک یعتوک سعیا باذن الله، اینا با سرعت میان سراغ تو. به قول ما حالا یا تیال عرض میکنن یا میفهمن باید بیان بخواد، یا در خواب یا الهام هر برنامه‌ای یا ملکی رو خدا میفرسته، بالاخره میان. پس باطنش چی شد؟ باطنش شد بحث علم، باطنش شد بحث ترویج دین، چهار تا شاگرد، بعد اینا رو به اسم الله الاعظم یا اکبر اینا رو دعوت کن. ظاهر چی بود؟ بحث معاد بود. ظاهر چی بود؟ بحث چهار تا پرنده بود. اینها اینطور بود. پس می‌بینید که مشکلی نداره. ایشون داره میگه فاذا سمعت، پس اگر شنیدی چیزی از این جور مطالب رو که یک آیه‌ای بود، یک کلام متصلی بود، یک قسمت، یک جمله شو حضرت براشون یه معنی دیگه کردن، شما انکار نکن. چرا؟ میگه به خاطر اینکه اهل بیت اعلم به تنزیل و تعویل هستند. اهل بیت میدونن ظاهر قرآن چی است، اهل بیت میدونن تعویل قرآن چیست، اهل بیت میدونند که اصلاح و صلاح سامع و سائل در چیست. وقتی شما وارد میشی بر امام، امام میداند که الان باطن دوم رو به شما بگه، باطن سوم رو به شما بگه، تعویل رو به شما بگه، ظاهر رو معنا کنه، باطن هفتم رو به شما بگه، کدوم یکی از این معانی رو به شما بگه، کل آیه رو ببره در باطن، یک بخشی از آیه رو ببره در باطن، تمام اینا رو امام میدونن چه کار کنن. بعد ایشون میگه به خاطر همین وارد شده است که ان القرآن ذلول ذو وجوه، قرآن ذلول است، زلول با دالزال، یعنی سهل، منقاده، یعنی مثل خمیره، مثلا این خمیر نرم است، به شکلهای مختلف شما درش میاری، قرآن همچین حالتی داره. فهملو و علا احسن الوجوه، قرآن حمال زو وجوهه، صاحب وجوه مختلفی است، یک آیه یک کلمه معانی مختلف داره، یک اسم گاهی تو روایت داره معانی مختلف داره. پس شما چیکارش کنین؟ پس حملش بکنین به بهترین وجوه. حالا بهترین وجوه چیه دیگه؟ تو این روایت نیومده. بهترین وجوه اون وجهی که امام میفرمانه، میخواد باطن باشه، میخواد تعویل باشه، میخواد ظاهر باشه، باید اختصار بر نص کرد، از کلام امام گرفت، حملش بگوین به احسن وجوه. احسن وجوه چیه؟ خلاصه اون چیزی که تفسیر به رأی نباشه. هر چیزی که تفسیر به رأی نباشه احسن الوجوه. توجه فرمودین؟ لذا فرمودن قرآن معانی متعدد دارد، قابل حمل بر معانی مختلف است، چون باطن داره، باطن داره، تعویل و امثال اینها داره. شما ولی قرآن را هم بکنید به احسن الوجوه. مراقب باشید از این مطلبی که قرآن حمال است و ذو وجوه است مبتلا به تفسیر به رأی نشی. قرآن رو برداری برای خودت معنا کنی، تطبیق کنی به خودت، به رفیقت، به دوستت، به این به اون، همجور بدون دلیل. این حمل قرآن به احسن الوجوه نیست، این تفسیر قرآن به رأیه، بلکه باید قرآن رو به بهترین وجوه که همون عدم تفسیر به رأی هست حمل کنی. بعد ایشون میگه و یعیدهو، تأیید میکند این مطلب را، آن حدیثی که در کتاب شریف کافی وارد شده است از امام صادق که به عمر ابن یزید حضرت فرمود، عمر ابن یزید سوال کرد از این آیه خداوند، از این قول خدا، والذین یصلون ما امر الله به ان یصل، و کسانی که صله میکنند به اون کسانی که خدا امر کرده که به اون صله کنید، یعنی صله رحم، کسانی که صله رحم میکنن، یصلون ما امر الله به این یوسل، خدا فرموده به هوای پدرت، مادرت، دخترت، بچت، پسرعمو، دخترعمو، دخترعمه، عمه، خاله، دایی، اینا رو داشته باش، صله رحم کن، بهشون نیکی کن، بهشون آزار نرسون، احوال پرسی کن، اگه نیازی دارن برطرف کن، باهاشون رفت و آمد داشته باش، دعوتشون کن، دعوت اونا رو بپذیر، امثال اینطور امور، به عیادتشون برو، اینا اینو میشه صله رحم. خب حضرت فرمود حاذه نزلت فی رحم آل محمد، این آیه نازل شده در مورد رحم آل محمد. رحم آل محمد یعنی چی؟ یعنی در مورد اتصال با اهل بیت، یعنی این آیه مراد خدا این از کسانی که صله میکنند با رحم آل محمد، یعنی با آل محمد ارتباط دارن، هوای اهل بیت رو دارن، احترام میکنن، خیرخواهی میکنن، بروبیا دارن، زیارت میکنن، نمیدونم خمسشون رو میدن، زکاتشون رو میدن، نمیدونم صدقات میدن، امام رو احترام میکنن، خدمت، این صله به امام میکنن. امام فرمود، بعد امام فرمود وقد یکون فی قرابتک، بله در این آیه بحث همون صله رحم خودت هم هست، یعنی یک معنای همین جمله مال صله رحم ظاهری است، یک معنای همین جمله مال صله رحم باطنیه. عرض کردم شاید برای عده‌ای بالعکس باشه، یعنی معنای ظاهری آیه کی باشه؟ اهل بیت. معنای باطنیش کی باشه؟ صله رحم خودش باشه. فلا تکونن، این جمله مهم است که جز قواعد تفسیری قرآنه، فلا تکونن ممن یقول لشیء انه فی شیء واحد، ای عمر ابن یزید نباش جز کسانی که میگویند به چیزی که این چیز در مورد چیز واحد است، یعنی در مورد قرآن اینجور نباش که بگی این کلمه فقط معناش همینه، این جمله فقط معناش همینه، این آیه فقط مراد همینه، این آیه دلالت دیگری ندارد، معنای دیگری ندارد در مورد یک چیز از چیزهای قرآن جز کسانی نباش که بگی این در ارتباط با یک چیز واحد است. این هم حدیث بعدی است، انشالله حدیث باز بعدی و بعدی و اینها، که این فصل در حقیقت باید با هم خونده میشد کلش، فصل بسیار مهمی است و زیربنایی است، انشالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آل محمد.